میبره، سبب بهره‌وری میشه. شما مطالعه بکنید لطفاً، آمار بانک مرکزی رو ببینید. ما توی دوره دفاع بالاترین میزان بهره‌وری رو داریم با همه اون تحریم‌هایی که داشتیم، با همه اون کمبودهایی رو که داشتیم. شاخص بهره‌وری در کشور در این سه دهه به زیر 55% طبق گزارش بانک مرکزی رسیده. این به خاطر اینه که ما حتی همون وظیفه‌مون رو هم انجام نداده ایم. کسی که زودتر می آید و دیرتر می رود و فراتر از اون وظایفی که به او تکلیف شده کار انجام میده، این ایثارگره. اما کسی که دیرتر می آید و زودتر می رود، این خائنه بدون تردید. این خیانت در امانت میکنه. ما بیایم این روحیه رو در سازمان هامون، یعنی سازمان هامون رو ما اخلاقی کنیم. ما اگر سازمان هامون رو اخلاقی کردیم، این سازمان ها عام هست. یعنی فقط یه سازمان اداری در نظر بگیرید، ما یک سازمان اجتماعی رو، ما اگر سازمان اجتماعی رو اخلاقی کردیم، یعنی مسئولیت پذیر کردیم، یعنی امانت دارش کردیم، یعنی در او تقویت کردیم، یعنی حمایت در واقع از حقوق ناس رو، حمایت از حق و ناس رو مقدمه‌ای برای پذیرش حق الله به او تفهیم کردیم، اصلا نیازی به این نیستش که ما بیایم هر روز سیاهی لشکر را بنازیم، هر روز ما تو تلویزیون بیایم نشون بدیم میگیم آقا چنین کردیم چنان کردیم. اینها از یه طرف خیلی نکویی های ملت رو نشون میده، اما از یک طرف هم برای یه آدم ژرف نگر بیانگر فلاکت اون مردمه و برای ما دست میگیره دنیا که مردم به چه فلاکتی افتادن که هر روز باید به اینا برنج، به اصطلاح برنج کوپونی بدی یا مثلا سبد غذایی بدی یا فلان یا فلان. این ملت مستحق فراتر از این هستن. آن چیزی که باید تقویت بشود اینه که اگر سازمان‌های مسئول ما، یعنی اونهایی که دارن از بیت المال ارتزاق می‌کنند، اونها بتونن با مفهوم فعالیت جهادی آشنا بشن، اونها بتونن راه این در واقع مافیا رو بر خودشون، بر نظارت بر خودشون ببندن. شما یه اتفاقی هم دیروز افتاد، یه بنده خدایی که حالا به هر حال یه شعر رو میخوند در نماز جمعه، وقتی که رسید به اون خط قرمزه که یک واقعیته، یعنی چیزیه که مقام معظم رهبری هم همین هفته ماضی گلایه کردن از این صنعت خودروسازی. اما ببینید این مافیا چقدر نفوذ داره که وقتی که این بنده خدا رسید به اون خط قرمزه، بلافاصله پخش مستقیم قطع میشه. ما بیایم اینها رو درست بکنیم. اگر اینها رو جهادی کردیم، اگر اینها رو در حقیقت امداد فرهنگی کردیم، اینا امداد فرهنگی بیشتر نیاز دارن. اون وزیر، اون مسئولی که امروز حکم دختر خاله و پسر خاله و پسر عمه و دوست و رفیق دانشگاهی و فلانش میده در حالی که توان انجام اون کار رو نداره، اون نیاز به امداد فرهنگی داره. اون عزیزی که اومده در کسوت لباس ارجمند و ارزشمند نبی مکرم اسلام در لباس روحانیت نشسته در مسند مثلا کمیسیون کشاورزی و بعد میاد در رسانه میگه که من دانشگاهی هم دارم، دانش آکادمیک هم دارم، علوم سیاسی خوندم. بعد میگه خب علوم سیاسی با چه ربطی به کشاورزی؟ میگه چرا، به امنیت غذایی مربوط میشه. ما یه بخشی از علوم سیاسی به امنیت مربوط میشه، یه بخشی از امنیت امنیت غذاییه. این چه توجیهیه؟ به نظر من اینها نیاز به امداد فرهنگی، یعنی مجلس شورای اسلامی ما نیاز به امداد فرهنگی داره. اونجا این کم فروشی ها اتفاق میفته، ویل للمتففین به این سازمان های اداری ماست. اونجا این کم فروشی ها اتفاق میفته، بعد ما میخوایم اینجا مالکشی بکنیم با تحت عنوان مثلا امدادگری فرهنگی و غیره و غیره. ببینید مددکاری که میخواد ورود پیدا بکنه، یعنی امدادگری که میخواد ورود پیدا بکنه، باید مدیر و مدبر این شاخصه ها، تأمین کننده امکانات، باید بلده به مراقبت و نگهداری داشته باشه. این بلده به مراقبت و نگهداری، مراقبت از چی؟ نگهداری از چی؟ چگونه؟ آیا موجود انسانی؟ آیا موجود حیوانی؟ اگر موجود انسانی، جنسش چیه؟ سنش چیه؟ وضعیت اجتماعیش چیه؟ در کجا قرار داره؟ در چه موقعیتی قرار داره؟ نگرش جامعه محلی نسبت به اون فرد چیه؟ و مهمتر از همه زمینه که باید برنامه ریز باشه، باید جامعه نگر باشه، باید که در واقع درمانگر هم باشه، باید سخنگو هم باشه، باید پاسخگو هم باشه. خب ببینید، ما مسئولیت پذیری رو بیش و کم در جامعهمون داریم، ما یه پاسخگویی هم داریم. پاسخگویی نقطه مقفول مانده از صدر تا ذیل همه عناصری است که در عرصه مدیریت خرد و کلان کشور حضور داره. شما نگاه بکنید، وقتی به هرم قدرت در کشور طبق قانون اساسی ما نگاه میکنید، خب در رأس این هرم اصل 110 قانون اساسی است، مقام معظم رهبری. خب چه کسی میتواند در خصوص رفتار، منش، خصوصیات، بینش، نگرش شخصیت ارجمندی مثل این پدر دلسوز جامعه، این رهبر فرزانه، در واقع تشکیک بکنه؟ ما اصلا خودمون رو نمیگیم که بر اساس احساسمون یا اون باورهای خودمون میگیم، نه، نگاه بکنیم که دیگران در مورد ایشون چگونه داوری کردن و چگونه قضاوت کردن. بنابراین خب بعد از اون رؤسای سه قوه رو داریم، خب و بعد از اون در واقع مدیران ارشد رو ما داریم، و در لایه میانی مدیران صف و مدیران میانی رو داریم. در پایین دست یعنی در کف افراد عادی رو داریم، سمنها رو داریم و بخشای بازرگانی و بخشای تعاونی و اینها رو داریم. خب این قدرت کجاست؟ کدام بخش از این هرم بالاترین میزان تأثیرگذاری رو داره؟ به طور بدیهی لایه میانی، مدیران صف و مدیران میانی بالاترین. آقا رخنه اصلی ما در همین جاست. کشورهای توسعه یافته کارشناسای مسئول و مدیران صفشون رو همینجوری تند و تند با آمدن مدیران ارشد عوضش نمی، یعنی مدیران ارشد حق جا به جای اینها رو ندارن. چرا؟ برای اینکه این مدیران میانی هستن که قدرت چانه زنی دارن، این مدیران میانی هستن که رخنیابی رو بلد هستن و راه های نفوذ رو بلدن و میدونن چیکار. یه وقتی دولت تصمیم گرفت که مثلا فرض کنید پایتخت رو منتقل بکنه، یه بخشی هم منتقل کردن، یه گروهی رفتن سمنان، یه گروهی رفتن فلانجا، یه گروهی هم فلانجا، حالا رفت و آمد. بعد مدیران میانی که چانه زنی بلد بودن و من گفتن آقا این نمیشه، این به قول معروف عوارض داره، عوارض داره، تموم شد. خیلی تصمیمات در این کشور رسیده به برنامه عمل، اما بر اثر مقاومت و توجیه و مداخله مدیران میانی اینها هوا شده، این تصمیمات هوا شده. ببینید در کلان جامعه الان تصمیم گرفته شده آقا 100 میلیون تومان به افراد حقوق بگیر وام بدید. خیلی خوب، مدیران میانی چی کار میکنن؟ میان چالش ایجاد میکنن. اول سعی میکنن مقاومت بکنن، وقتی نتونستن مقاومت بکنن میان کارشکنی میکنن. میگه آقا برو تو سامانه مثلا ایکس ثبت نام کن. میری تو سامانه ایکس ثبت نام میکنی، 6 تا مرحله رو میدی، کلی هم ترافیک اینترنت بهش هدیه میکنی، دست آخر میرسه میگه که خب این کد رو وارد کن. اون کدی که وارد میکنی وارد نمیشه. بعد میرسی به یک مرزی، من اینو اخیرا مطالعه کردم، دم بانک رفتم که طرف اومده و داد و بیداد در بانک، میرسی به مرزی که میگه آقا از سر اخرش گذشتم. بعد میگه که اون گفته تا 100 میلیون تومان، اون میگه که نه تا 50 میلیون تومان با نامه کسر حقوق، بالاتر از اون یه ضامن هم باید بیاری. اون ضامن کی باشه؟ چقدر باشه؟ خب بعد اصلا این تصمیم اخلاقیه، میگه 100 میلیون بهت میدم، 136 میلیون باید برگردونی. خب این پول فروشیه، این غیر اخلاقیه، این عین رباست. بنابراین مدیران میانی این رخنه ها رو باید اونجا، اونجا نیاز به امداد فرهنگی هست، اونجا باید که شما این آدمی که به عنوان رئیس بانک نشسته بگی که درست شما حامی حقوق رؤسای خودتون و سرمایه گذاران خودتون هستید، اما شما از یک طرف تو محیط سیاسی حامی حقوق مردم هم هستید، حامی در واقع حق الناس هم باید باشید. و میخوام عرض بکنم که ما پاسخگویی نداشتیم اساسا، چون پاسخگویی مفهومی مقفول مانده است در این سرزمین. به همین دلیل این همه تاراج رفتن اموال عمومی، حیف و میل اموال عمومی، باز هم مسئولی برایش شناخته نمیشه. امروزه تصمیم گرفتن حواشی سواحل رو آزاد بکنن و رودخونه ها رو آزاد بکنن. خب یک بخشش دولتیست، عیب نداره، دستتون درد نکنه، اما اون بخشی که بخش خصوصی رفته ساخته، اون به هر حال مجوز گرفته، حالا یا مجوزشو با رشوه گرفته یا مجوزشو با هزینه کردن پول گرفته، به هر حال شما به عنوان سازمان و نهاد قانونی به این مجوز داده ای. و اگر هم الان میخوای تخریبش بکنی، باید بی زحمت خسارت‌های این رو بدی، باید زمین معوض این رو بدی، باید که به قیمت روز، قیمت بنایی که باید اونجا احداث بکنه در جای دیگه بهش بدی. اما این اتفاق میفته؟ چرا اتفاق نمیفته؟ برای اینکه پاسخگویی گم شده است. یه آدم تصمیم میگیره یک حرکتی رو انجام بده، این حرکت یک سری عوارض در پی داره، بعد وقتی میبینن که این عوارض در پی داره، بعد از چندین میلیارد هزینه کردن، میان و میگن که خب این پروژه باید متوقف بشه. بعد هیچ کس هم پاسخگو نیست، با هیچ کس هم هیچ برخوردی نمیشود. و نمونه اینها بسیار فراوان است. آدمی که میخواد ورود پیدا بکنه به میدان، باید مشاوره بتونه بده. خب مشاوره یک فن، یک مهارت، یک هنر، یک دانشه. باید بتونه وکیل مدافع باشه. این وکیل مدافع نه به عنوان اینکه بره کارهای حقوقی او رو وکالت بکنه، وکیل مدافع به عنوان اینکه بتونه یک تسهیلگر، یک تکنسیان، یک واسط بین او، یعنی یک دیلماج باشه، یک مترجم باشه، در واقع بتونه پرخاش اون رو ارزیابی بکنه، خشم او رو در بیابه، بتونه اون در واقع نوع رفتاری، اون کنشی که اون داره، اون کنشش اول از ارزیابی تجزیه و تحلیل بکنه، بعد به این بالادستی منتقل بکنه. این میگه آقا اون سنگ زد به هلیکوپتر. بله اون سنگ زد به هلیکوپتر، اما هدفش از اون سنگ زدن این بودش که آقا با خبر باشید، من اینجا هستم، منم دارم رنج میکشم، منم نیاز به امداد دارم. هدفش این نبود که هلیکوپتر رو تو رو تخریب بکنه، هدفش این بود که حالا که تو این مداخله کردی، درست مداخله کن، طوری عمل نکن که اون احساس بکنه تو داری تبعیض قائل میشی. اونی که داری منتقل میکنی فامیلت بود و که از کسان تو بود، یا مثلا حالا مسائل دیگه ای هم پیش میاد که حالا نمیخوام اینجا عرض بکنم. و اینی که بخواد وارد میدان بشه، باید که یک کار فرانگر انجام بده، یعنی یک نگاه جامع داشته باشه، بتونه شناسایی بکنه کانونهای بحرانزا و بحرانهای محلی رو. ببینید ممکنه یه اتفاقی در یک جایی بیفته، هیچ مسئله هم پیش نیاد، مثل همین سیستان و بلوچستان ما، بیایم ارزیابی بکنیم بسم این تالا قبل از مداخله این همه آدمیزاده ها چه بوده؟ خب طبیعیه محرومیت بوده، و محرومیت مضاعف بوده. چرا؟ چون اگر نبود که اینها وارد نمی شدن. اما بیایم انصاف بدیم آسیب های اینها رو بعد از این مداخلات شناسایی بکنیم، بعد بریم مقایسه بکنیم با یک جایی که این مداخله، مداخله با اتکای به توانمندی جامعه محلی بوده. یعنی فقط یک نفر رفته اونجا برای اینا دانش برده، برای اینا مهارت برده، امکانات هم برده ها، امکانات حمایتی هم برده، اما این امکانات حمایتی رو به گونه ای نبرده که در واقع لطف مکرر بشه حق مسلم. شما یارانه ای که الان دادید به عنوان لطف هم بوده شده حق مسلم و الان همه هم معترضن که آقا یارانه با در واقع قیمت اون روز سوخت محاسبه شده، الان چرا اینقدر؟ اما حالا اگه نمیدادید صرف توسعه زیر ساختا میکردید، میگفتید آقا این روستا چقدر جمعیت داره؟ اینقدر. خب این روستا اینقدر یارانش در ماه چقدر میشه؟ در سال چقدر میشه؟ آقا بسم ایتالا یه شورا درست کنید، یه گروه درست کنید، یه تعاونی درست بکنید، این بشود آورده این جماعت سرمایه گذاری برای عمران و آبادی و اشتغال و نمیدونم درمان و آموزش این روستا. تمام از این یارانه بهره مند میشدن. من اینکه شما یارانه بدید در قالب اینکه الان با این یارانه یک کیلو مرغ هم نمیتواند بخرد، به چه کاری میاد؟ پس من این فرانگری، این آسیب در بد، یعنی این مداخله امدادگری فرهنگی در بدنه مدیریت میانی هست. چرا؟ برای اینکه تصمیماتی هم که مدیران ارشد میگیرند بر اساس داده های مدیریت میانیه، و اگر یه مدیر ارشدی تصمیم بگیره که حالا فراتر از این از یه جای دیگه یه چیزی رو آورده باشه، حتما با مقاومت این مدیران صف و مدیران میانی. آقا این حوزه نیاز به امدادگری فرهنگی داره. شما اگر این حوزه رو درست کردید، اون وقت میتونید انتظار داشته باشید آموزش و پرورشتون درست شده، دانشگاهتون درست شده، سازمان های صنفیتون درست شده، صنعتتون درست شده، و مافیا روش نمی کنه. رشد مافیا از محل این بود امداد فرهنگی رو ببرید اونجا.
آقای جانگولی باز میخوام یکی از بحثایی که خیلی برای ما مهمه، حالا من نگران این اسلایدهای شما هم هستم، من یه سوالی رو میپرسم اگه صلاح دونستید پاسخ بدید، اگر نه که یه بار اسلایدها رو سریع مرور بکنید توی 10-15 دقیقه.
بله
حد حالا اگه خواستی سوال جواب بدید. یه سوال و 10 دقیقه های ما اینه که این چالش‌های اخلاقی، حالا باید در واقع تبیین دقیق کدوم یکی از این چالش‌هایی که هست اخلاقی کدومش نیست، فرضی که ما در واقع تشخیص داریم یه سری چالش وجود داره، بستر اینا کجاست؟ یعنی کجاها هست که منشأ میشه این چالش ده. شما الان توی فرمایشاتتون نکاتی که من یادداشت کردم بستر چالش‌ها میتونه باشه خیلی دقیق اشاره کردید. مثلا شما فرمودید که یه ستاد فرماندهی کل باید تشکیل بشه که این نیست، به خاطر همین ما این بلبشو در واقع امداد رسانی رو
داریم. این لفظ لفظ فرماندهی مثل، چون ما میشه که در واقع نظامی نگاه نکنیم بهش، ببینید یک ستاد ساماندهی.
بله به همین معنا منظورم. بله مثلا نکته دیگری که فرمودید در مورد این قاضی که انصراف داده بود، مثلا عدم نظارت خودش یه بستری، ما نظارتمون دقیق نیست نظارتمون، یا مثلا بستر
فراتر از اون و باور به این نکته که محمل در هر جامعه ای، یعنی اون زمینه، خب اون تم، اون پیش زمینه در هر جامعه ای برای بروز خطا وجود دارد.
بله. بعد نکته بعدی که فرمودید باز این منشأ بستری داره، بحث قانونگذاریه. من حالا اینجوری فهمیدم که ما یه جاهایی باید تخلفات و اون در واقع چالش ها رو کدگذاری بکنید. خیلی وقتا اون کسی که وارد عرصه مددکاری میشه کدا رو نمیشناسه، یعنی باید دقیق بهش بگیم تو این دسته این کد، این کد، اینا خط قرمزایی است که چارچوب کارش، این ابهام تو این کدها، یا که باید خلطش با کدای شرعی، خلطش با کدای اجتماعی حقوقی، این کدگذاری مثلا از این جنس توصیه ها. حالا اگه تیتوار بعد از ارائه اسلاید به ما بدید خیلی ممنون میشیم که 1-2-3-4 بگید این بسترها دقیقا چیه، کجاهاست که منشأ اون در واقع خلأها، منشأ اون حفره‌های اخلاقی میشه. اینو بعدا اگر صلاح دونستید برای ما یه مقداری بازترش بکنید، ما تعدادش برامون مهمه، یعنی شاید مثلا 20 تا 30 تا منشأ و بستر رو بتونیم پیدا بکنیم، خیلی کمک می‌کنه به کار تحقیق ما. اگه سلام می‌دونید استایدا رو ادامه بدید.
جناب فصیح، من عرض بکنم خدمت شما، ما برای اینکه به یک ادبیات مفهومی واحد در این زمینه برسیم، این مستلزم در واقع فوکوس گروپ هست، یک قانون بحث گروهی. خب شاید که من در این مباحثم خیلی از این نکات مورد سوال جناب‌عالی رو پاسخ داده باشم،
بله.
اما زمانی که میرسیم به کدگذاری، ببینید کدگذاری یک پیش زمینه ای داره و اون پیش زمینه این هستش که ما درباره هر چیزی یک مصاحبه ژرف‌نگر، یک مصاحبه نیما ساختار یافته با متخصصین اون حوزه داریم، با متخصصین دارای تجربه در اون حوزه رو داریم. و بعد علاوه بر این، ضمن اینکه این مصاحبه ژرف‌نگر رو داریم، فوکوس گروپ برگزار میکنیم، یعنی سه تا کانون بحث گروهی از مطلعین و متخصصین موضوعی برگزار میکنیم، یافته های اون مصاحبه ژرف‌نگر رو و یافته های این رو در واقع فوکوس گروپ ها رو به علاوه به اصطلاح اون مشاهدات و مطالعات اسنادی، مجموعه اینا رو تبدیل به پیپری میکنیم، اون پیپر رو در یک گروه اعتبارسنجی میایم پرزنت میکنیم و اون گروه اعتبارسنجی هستش که در واقع اون کدهای نهایی رو ارائه میده. بنابراین ممکنه مثلا ما تو این زمینه خیلی اختلاف نظر داشته باشیم، برای اینکه من بیشتر از اونی که یه نیروی آکادمیک باشم، یک نیروی میدانی هستم، یعنی من توی میدان خیلی راحت تر میتوانم تصمیم بگیرم. نمونه اقدامات من مثلا در بحث توانمندسازی معلول نزای نخایی بم یا توانبخشی جامعه محلی معمولان، یا مثلا اقدامی که در بحث توانمندسازی خانواده‌ها برای در سیلاخور، ببین توی میدان من خیلی راحت میتونم تصمیم بگیرم، یا مثلا ایجاد کانون‌های یادگیری، تبدیل هر واحد، هر اتاق از هر بند زندان به یک کانون یادگیری مشارکتی هدفمند. ببین من اینا رو خیلی خوب میتونم بیان بکنم، برای اینکه در میدان عمل کردم، آزمون خطا دادم، هزینه هاشم دادم، در این حال از مواهشم برخوردار شدم. برای من بیش از آنی که یک نیروی آکادمیک باشم که صرفا بیایم و این کدها رو شسته و رفته و پخته تحویل بدم، من بیشتر یک در واقع فرد در واقع عملیاتی هستم. برای اگر ما بخوایم به این کدها، نه اینکه بگم اون کدها رو بلد نیستم، اما راه استخراج این کدها اینه که در واقع پیش زمینش، پیش نیازش اینه که اون مصاحبه‌های ژرف‌نگر انجام بشه. یعنی وقتی بنده عرض کردم آقای موسوی چلک، خانم دکتر قرائت، آقای دکتر اقلیما و سایر دوستان هم بیان، هر کدومشون با اون رویها گویه‌های نظری خودشون.
ببخشید منظورم این نبود که کد بگیریم، ما ببین شما اتفاقا خیلی از جای خوبی شروع کردید. شما به عنوان یک نیروی میدانی گاهی اوقات با یه چالش‌های مواجه میشید، اون چالش ها رو به ما کمک بکنید که ما اینا رو مدل بکنید، اون مدل تصمیم گیری خودتون رو شاید شما اصلا فرصت نداشته باشید، ولی به ما میتونید کمک بکنید این مدل سازی بشه. بگیم مثلا یه مدلی هست که آقای مثلا استاد جانقلی داره بر اساس این مدل عمل میکنه، این کمک کردنه منظورم بود. نه اینکه حالا خود، بله خود یه فرایند در واقع منشورنویسی دقیقی داره، ولی ما حقیقتش دنبال همین هستیم که اون تجربه میدانی شما، بسترها، اون آسیبایی که عملا شما تو جامعه ایران دیدید، اینا رو بیارید.
بله
بکنید به یک پیپر. بله
چشم. عرض کنم که بذارید من از این اسلایدها عبور بکنم، شاید خیلی از اونها رو شما زحمت کشیدین بعد به یک جنبندی رسیدیم. بله. شاخص‌های ایجاد رابطه مبتنی بر مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، این نکته بسیار مهمی است. انتخاب زمان و مکان مناسب برای انجام مصاحبه، پذیرش توأم با احترام، شناخت فرهنگ مراجع و توجه به اون فرهنگ. یا اصلا من شناخت دارم اما بهش توجهی ندارم. ببینید در واقع این عزیز دل من که وارد میشه توی این جامعه محلی، اولین کاری که میکنه میاد و میره آرم نهاد خودش رو میزنه و مثلا یک جمله ای از یک شخصیت بزرگوار، الان محل این کار نیست. این کار شما یعنی مصادره سایر فعالان اون حوزه. بنابراین اگر شما برای خدا رفته ای، اگر شما برای باورها و اعتقادات دینی خودت رفته ای، شما کار خودتو بکن، تو نیکی میکنه در دجله انداز. اما اینکه بیای اون رو برجسته سازیش بکنی، اینجا این تلقی و این انگاره در سایرین ایجاد میشود که بله مصادره شد تمام تلاش های ما، پس برای چی کار بکنیم؟ صحبت با زبان قابل فهم با مراجع. ببینید طرف آمده وارد این میدان شده و رفته میگه که پدر جان ببخشید استرس داری؟ میگه نه والا نارم، ای داری سیم بره. ببینید استرس رو خیال میکنه این مثلا مرغی برنجی روغنی. آقا استرس داری یعنی چی؟ اگر تو روانشناسی و میخوای کار میدانی بکنی، راهش نیست که بری اینجا از اون سوال بکنی. میگه نه والا ندارم. این نی ببینید ایجاد حس اعتماد بین مددکار و مراجع، انجام واکنش مناسب کلامی و غیر کلامی و بهنگام. من مواجه بودم با یک پیرمردی که این پیرمرد نشسته بود، ایستاده بود لب این رودخونه و همینجوری با حسرت نگاه میکرد، دستش هم به کمرش و اینجوری خم شده بود. ببینید یه دنیا مطلب در این کلام این بود. بهش گفتم پدر جان خدا قوت. گفت ها ممنون خدا نگهدار. گفتم که به چی داری نگاه میکنی؟ گفت دارم نگاه میکنم که خانه ای بود در اینجا که من کمرم رو روش گذاشتم، خانه نیست اما خم کمرم همچنان باقی است. ببینید در یک نگاه عمیق شما از این خم کمر این آدم تا به کجا میتوانی برسی؟ تاریخ رو میتونی بکشی جلو. آقا چرا یه روزی که این پیرمرد تمام توانش رو گذاشت در کنار در بستر این رودخونه، در حریم این رودخونه خونه بسازه، چرا کسی نیومد بهش بگه که این کار رو نکن؟ این انجام واکنش مناسب کلامی و غیر کلامی و به هنگام در واقع مؤلفه بسیار مهمه. رفت پرهیز از رفتارهای تصنعی. خیلی ها میان برای اینکه بتونن یه عکسی بگیرن، یه خوش آمدی بگن، یه چیزی بدن. ما این رو نمونه هاشو فراوان دیده ایم. پرهیز از رفتار تبعیض آمیز، اینکه مثلا این چون هم ولایتیمه به اینجا توجه بکنن. ما دیدیم که مثلا در همین جا یکی از آقایان که مسئول یک قسمتی بود در روستاش هیچ آسیبی ندیده بود، اما صرف اینکه روستاش نقطه محرومی هستش، از این فرصت که حالا این مسئولیت بشه استفاده کرده، دو تا سه تا کامیون از کمکایی که رسیده برای این جامعه آسیب دیده برده توی روستای خودش برای اینکه مثلا حالا خودش خوب جلوه بده. همدلی کردن، شناخت راهکار و برنامه، آشنا بوده با مسائل مبتلا به جامعه و گروه های هدف، ابراز علاقه برای حل مشکل با رفع نیاز مراجع، شناخت ضمنی از گروه های هدف، معرفی شخص مددکار و مؤسسه و مسئولیت هاش، پرهیز از یادداشت نوشتن در جلسه اول، پرهیز از تحمیل عقیده توسط مددکار به مراجع، ممانعت از بروز پدیده انتقال و ضد انتقال. اینا در حقیقت نکاتی است که مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و خودش در حقیقت یه ورکشاپ هست که باید در اونجا گفته بشه. اما این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، این نکته بسیار مهمیه برای دوستان. نمیدونم چرا این اسلاید بعدی اینجا نمیادش. اونجا مشکلی؟
بله برای من کامل میاد، مشکلی نیست.
آها یه مقداری در واقع برای من چیز نشد،
با تأخیر میاره. ما کدام الزامات اخلاقی رازداری؟
آفرین. ببینید یکی از نکاتی که باید که در حقیقت عزیزان مددکار بهش ملزم هستن، بحث الزامات اخلاقی رازداری است. در بحث الزامات اخلاقی رازداری من این رو گفتم بعد. بذارید قبل از این استاید قبلی رو حتما بگم خدمت شما.
خب
آره حلی هستم. ببینید یه سری گروه های آسیب پذیر ما داریم که خود این گروه های آسیب پذیر علاوه بر این که مثلا اون جامعه رو من عرض کردم، اون خصلت ریزبینانه، من بهش میگم خصلت ریزبینانه، این رو وام میگیرم از کلیفورد گیلز که میگه که در حقیقت مردم شناسی که خب حالا به گونه ما بایستی با این مردم شناسی و انسان شناسی فرهنگی آشنایی داشته باشیم، من وام میگیرم خصلت ها رو برمیشماره و میگه خصلت ریزبینانه هم وجود داره که در واقع همه چیز بر محور این خصلت ریزبینانه هستش. ببینید ما کودکان هستن، حالا این کودکان چی هستن؟ آیا دانش آموزن؟ آیا کودکان خیابانی هستن؟ آیا کودکان دارای والدین معتادن؟ آیا کودکان نخبه هستن؟ خب هر کدوم این روی کرده میخواد. هل یستو الذین یعلمون بلایا، کسی که میدانه با کسی که میدانه، اعما و البصیر، آیا اینا با هم دیگه برابر هستن؟ تو حوزه معلولین، معلول ظاهری نخایی، معلول جسمی حرکتی، کمبینا، نابینا، ناشنوا، معلول ذهنی که تربیت پذیری داره یا نداره، متکدیان، زندانیان، زنان خیابانی، بیماری های جسمی و سربلند سرطانی ها، خب اینا همه معلول تلقی میشن. من چقدر اینا رو میشناسم، چقدر با نیازهای اینا آشنا هستم. خانواده های تک سرپرست، خانواده های جنگ زده، خانواده های سیل زده، حاشیه نشینان، نوجوانان، سالمندان، ببینید اینا در واقع گروه هایی هستن من تا اینها رو نشناسم نمیتونم به اینا امدادگری بکنم، نمیتونم مداخله بکنم، تا نیازهای واقعی اینا رو نشناسم. اینا فقط به نون، به اون برنج و گوشت و روغن، نه، اینا با حداقل ها بلدن خودشون رو سیر نگه دارن، اینا از گرسنگی نخواهند مرد. ما اگر می رویم برای حمایت، باید حمایتمون به سمتی باشد که اینا بر زنده موندن تلاش دارن می کنن، حمایتمون باید به سمتی باشه که زندگی کردن رو به اینها بیاموزیم و زندگی کردن راهبردهای در واقع خودش رو داره، که حالا من میرم سراغ اون اسلاید بعدی. ببینید الزامات رازداری، ما خیلی جاها میبینیم که افراد ورود به میدان دارن، از میدان که برگشتن چنان تفسیری را از وضعیت اون جامعه ارائه میدهند که دیگه افراد کمتر حاضر به مداخله میشن، حاضر به ورود. من یه نمونه رو برای شما میگم، آفتش رو میخوام میگم خدمت شما. در دوره‌ای که ثبت احوال در این کشور تأسیس شد و قرار شد که شناسنامه بدهن، یکی دو نفر به عنوان مأمورین، اینه که میگم مستنده ها مضبوط در سیستان و بلوچستان، یکی دو نفر مأمور برای ثبت احوال و صدور سجل، برای ثبت مشخصات سجلی و صدور سجل یا شناسنامه، وارد روستاهای حاشیه هامون و جازمویان و منطقه سرباز و اینها میشن. خب طبیعتا جامعه بومی اونجا، بریم با فرهنگ اون روز نگاه بکنیم، جامعه بومی اونجا اینها رو افرادی میدونستن، چون اون موقع ها در واقع شما یک نامی داشتی، پدر شما هم یک نامی داشتی، مثلا حسن میگفتن حسن حسین، حسن محمد، مثلا فرض بفرمایید که بنده که اسمم مصطفی است و پدرم رحیم، گفتن مصطفی محمد رحیم، یعنی رحیم نام پدر بزرگم، اینجوری میشناختن افراد رو. بعد اون بزرگش گفتش که خب شما میخواید چیکار کنید؟ گفت ما میخوایم اسم بدیم و فامیل بگذاریم. گفت فامیل چیه؟ وقتی براش تشریح کرد نتونست خوب براش جا بندازه و اونها این آدم رو بیرونش کردن، در بعض جامعه اینا کتک خوردن. وقتی که آمدن گفتن آقا این روستاها نرید که اینا کتکتون میزنن. خب نتیجه انقلاب شد، 10 سال 15 سال از انقلاب گذشته، بنده به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک مداخله‌گر میدانی با یک مسئله مواجه شدم که آقا مثلا در قلعه گنج، در منطقه سرباز، در منطقه هامون و جازمولیان عده زیادی فاقد هویتن، شناسنامه اینها ندارن. و بعد تو این 15 ساله بعد از انقلاب هم گروه های زیادی بعد از حمله شوروی به افغانستان مهاجرت کردند و اومدن اونجا، حالا به هر دلیل تو اون محدوده ها سکنا گزیدن و یک در واقع اختلاط نسلی هم ایجاد شده. این که مثلا پدر افغانی یا مثلا مادر افغانی، این هم ایجاد شده، پدر افغانی یا مادر بیگانه یا پدر بیگانه هم ایجاد شده. و حالا اینا تصمیم گرفتن که شناسنامه بدن، هر کسی باید بره مثلا از بزرگان اونو با یک فرایند بسیار پیچیده. خب اگر در اون روز این آدم کار مداخله رو میدونست و بعد اگر میدونست که این رو نباید افشا بکنه وقتی رفتی اونجا، نهایت میمد میگه یعنی تو جامعه تو افغان نباید مینداخت که آقا هر کی بره اونجا کتکش میزنن، که بعد از اون دیگه کسی حاضر نباشه بره. و ما خیلی از سرمایه ها رو در اونجا از دست دادیم به خاطر همین مبحث که این آدمی که ورود پیدا کرد آمد و در حقیقت یک برجسته سازی کرد از یک اتفاقی که در اونجا افتاده. ممکنه اصلا کسی نمیتونه منکر این بشه، اما اینکه این تبدیل بشه به یک باور عمومی که آقا هر کس بره اونجا صحبت از شناسنامه بکنه کتک میخوره، این محصولش این میشود که ما هنوزم که هنوز 40 سال از انقلاب میگذره و ما در اونجا اشخاص فاقد هویت ملی فراوان داریم و شناسنامه ندارن. این چند وقت پیش من دیدم که عزیزی با افتخار اعلام کرده بود که ما موفق شدیم به مثلا این تعداد از اینها شناسنامه بدیم. این افتخار نداره، تو باید با گریه این رو بگی، باید بغض بکنی، باید بمیری. چرا آخه این افراد که در واقع تو این جامعه زندگی میکنن، شما اون سازوکار درست مداخله رو فراهم نکردی تا بتونی به راحتی درگیر این قوانین دست و پاگیر بشی؟ ببینید توی الزام رازداری یه بحث عدم ضرورت و عدم الزام داری که چه مراجع شما راضی باشه چه ناراضی باشه، شما ملزم به رعایت این رازداری نیستی. این یک نکته باریکتر از موست که من در کجا میتوانم، خب پاسخ کلانش اینه، زمانی که سلامت و امنیت فرد و جامعه تهدید شود شما ملزم به رازداری نیستی. اما این زمانه کیه؟ اون عامل چیه که میخواد سلامت و امنیت رو؟ و بعد وقتی قرار راز افشا بشود این راز نزد چه کسی افشا بشود؟ آیا بیایم بلنگو برداریم داد بزنیم که آی ایو الناس این آدمه میخواد خودکشی بکنه، آی ایو الناس این آدمه میخواد فلانجا رو آتیش بزنه، آی ایو الناس این آدم؟ یا نه، باید پیش اون مرجع صلاحیت دار این راز فاش بشه. خب این چیزیه که اتفاق نمیفته و ما امروز ما داریم میبینیم حتی در بین سازمانهای حرفه‌ای ما خیلی از مسائل خانواده ها رو خیلی از اشخاص اون سازمان میدونن. اصلا قرار نیست که معاون مثلا اداری مالی یا مثلا معاون آموزش یا معاون فلان مسائل اون خانواده رو بدونه. مثلا فرض بفرمایید که ما در یک خانواده ای یک بچه نامشروع، یعنی یک خانم زن سرپرست خانواری در حین اینکه یک روزی همسری داشته است از یک فرد دیگری باردار شده و همسرش متوجه شده، همسر او این رو تو بوق نکرده، فقط گفته که من لطفی که بهت میکنم به طلاقتو میدم و طلاقش داده، اینم راضی شده رفته طلاق گرفته. بعد از مدت ها این خانم مددکار این موضوع رو فهمیده، آمده طبق همین عادت دیرینه ما ایرانی ها که من این رو به شما میگم آقای فصیح ولی به کسی نگی ها، آمده به همکارش گفته که بله این بچه ای که میبینی با این خانم داره میاد این حاصل یک رابطه نامشروعی که این زمانی که همسر داشته این رو برقرار کرد. خب این کجا، این چه کسی گفته شما این راز رو باید افشا بکنی؟ چه ضرورت داشته این رو افشا بکنی؟ و خود این میدونه چه پیامدهایی رو داره. خود اون بچه الان نمیدونه این مادر سالیان سال بهش گفته که آقا پدرت تو مثلا فلانی بود که ما از هم جدا شدیم و گذاشت رفت به زندگیش و اینها. آدم خوبی هم بود، مشکل از من بود، من نمیتونستم باش بسازم. یعنی به اون خانم آموزش داده شد که خانم شما در مواجهه با سوالات فرزندت و سوالات جامعه اینجوری بگو، این آدم آدم خوبی بود و من نمیتونستم، من مشکل عصبی داشتم، مشکل ناراحتی داشتم، نمیتونستم باش بسازم. اما حالا تو این مددکار رفتی به جای بررسی وضعیت این شروع کردی به بازجویی این، شروع کردی این که مثلا تو دی ان ای اینو داری و و و رسیدی به یک واقعیتی که این محفول اینه، بعد اومدی اینو فاشش کردی. بعد الان همه بچهای مدرسه این دختر هم میدونن که این محصول یک رابطه نامشروع مادرش با بود. حالا دیگه کسی میاد سراغ خواستگاری برای این؟ و چه تضمینی داره که این آدمای مداخله‌گر این رو در واقع اگر متوجه شدن؟ و یه جایی هم شما میرید که افراد یه سری حرفایی رو میزنن و این حرفا رو شما بتونید در بس بپذیرید، تبدیلش بکنید به یک کد، بیای انتشارش بدید. ببینید فاش کردن داستان زندگی در واقع غیر اخلاقیه. نگهداری گزارش مراجع در محل امن اخلاقی است و اگر حفظش نکنی و تصادفی دست کسی بیفته غیر اخلاقی است. شما از اونجا برمیگردی، ما میگیم که مسئله رو کشف کنید. کار مددکار کشف مسئله است. مسئله رو باید کشف بکنید. قرار نیستش که تمام محتوای مسئله رو بریزی روی کاغذ. باید که مشکل رو شناسایی بکنی و برای مشکل تبدیل به مسئله بکنی و برای مسئله راه حل بدی. باید که یک اعتمادی بین تو و اون عامل فرادستی تو، بالادستی تو باشه و این اعتماد متقابل کمک بکنه که او تشخیص تو رو احترام بگذاره و دستور اقدام بده. خب ما میریم برای بررسی با ساز و دهل، یا الله اومدیم برای کمک، ماشاءالله. خب تمام محله فهمیدن که شما اومدی. ما میگیم حتی ماشین با آرم سازمان هم اینجا توقف نکنه و اگر با ماشین سازمان رفتید دو سه کوچه پایین‌تر وایسید، بی‌زحمت یه ذره قدم بزنید، پیاده برید تا کسی متوجه نشه شما از یه جای خاصی اومدید. تحت عنوان خاله و عمو و عمه و دایی و محارم وارد این منزل بشید. کاری که ما الان یکی از در واقع مؤسسات رو، مؤسسه رحمت للعالمین، سالیان سال داره انجام میده، هنوز یکی از مراجعینش محل این سازمان رو بلد نیست و نمیدونه که این سازمان مقرش کجاست. طرف رسیده به یک مرحله در واقع، حالا رفته دکتر شده توی مملکت، مهندس شده توی مملکت، حالا برگشته به اون رابطه و اون مرحله، گفته آقا من مایلم این سازمانی که بابا لنگراز من بود و منو به اینجا رسوند بشناسم و حال خودم بشم حامیش. گفتن خیلی حالا که شما میخوای بشی اینه، این مؤسسه رحمت للعالمین، بفرمایید. این تا زمانی هم که دانشگاه بود و حمایت میشد نمیدونست از کجا داره این حمایت میرسه. دید مددکاری مداخله گر، فرانگر، مبتنی بر روی کرده امیر مؤمنان، یعنی روی کرده مددکاری و مداخله امیر مؤمنان اینه که اون اصلا نباید بدونه. نه اینکه شما عکسش رو منتشر میکنی در همه جا نشرش میدی، آقا به این بدبخت بینوای بیچاره مفلوک یتیم درمانده گرفتار کمک کن. این که ما این فرهنگ ایثارگری رو رشد بدیم خیلی خوبه، اما این که ما بیایم این رو در واقع ارتباط بدیم به اینها، خب خودداری از بردن. طرف میخواد بره یه خونه، این ور میداره دوستش و همکلاسیش هم با خودش میبره. خب کجا میبری این رو؟ کجا اونجا؟ این حریم خصوصی اون آدمه. و پرهیز از گذاشتن یادداشت و پیغام های حالا رفتم اون آدم نیستش، زنگ در خونه رو بزنم، ببخشید ما از فلانجا اومده بودیم به این خانم میخواستیم یه کمکی بهش بکنیم، نیستش. اگر اومد بی زحمت این تلفن ما رو بده و با ما تماس بگیره. بعد میبینم 50 تا تلفن دیگه به من میزنن غیر از اون یه آدمی که من باش کار داشتم. آقا شنیدیم شما مددکاری اومدی اینجا، ما میخوایم کمک، لطفا به من بدبختم کمک بکنیم، به من درمانده هم کمک بکنیم. خودداری از نشستن جلوی آقا من رفتم اونجا دیدم نیست، دو تا زنگ میزنم مثل همه جا وقتی نیست دیگه، نمیشنم اینجوری ببینم این آدم مثلا کی میادش. خب اونم که بیاد منو نمیشناسه که، با من مواجه میشه و بعد مثلا میترسه، خوف میکنه، در همسایه هم ممکن نگاه بکنن. پرهیز از تحقیقات محلی یکی از آفتا همینه. ما میریم از بقال و قصاب و سبزی فروش راجع به این آدم سوال میکنیم، این راه شناخت نیستش که، شما اینو باید دعوتش بکنید. اگر از شما تقاضایی داشته، اگر نداشته، بگذارید بر همان عزت نفسی که برش معتقد هست بماند. او قبول کرده که در واقع لقد خلقنا الانسان فی کبد، قبول کرده که در این رنج بزید و راضی باشه و قانع باشه. اما قرار نیست که ما بیایم مثلا حیثیت او رو به باد بدیم، او رو طبیعی بعد حالا فردا اگه بقالم بهش دیگه نسیه میداد برمیگرده میگه که خب دیگه وضعیت خوب شد دیگه، پولت که داره میرسه که. نه بابا، کی گفته؟ چرا اومده بودن راجبه تحقیق میکردن، همچین اینا سوال میکردن که ما خیال میکردیم که الان فلان قد به تو کمک خواهند کرد. دقت لازم در ارسال پرونده انگام اعزام. پرونده رو مددکار نوشته، خودش حال نداره بلندشه بره مثلا به اون مرجع تشخیص بده، میره دست آبدارچی، میره دست کارمندش، کارمندش هم دوره از روی حس کنجکاوی یا سر بی احتیاطی خب اطلاعات این لو میره. قرار دادن اطلاعات در اختیار افراد غیر متخصص، اتفاقی که الان داره میفته، هر کسی به هر بهانه‌ای. آقا هیچ مرجعی بدون حکم مرجع قضایی فقط حق گرفتن اطلاعات، یعنی مددکار نباید ابزار قرار بگیره. اگر این تلقی، این یک کد خدمت شما میگم، اگر این تلقی در جامعه هدف ایجاد بشود که این عناصر تحت عنوان نیروی فرهنگی، امدادگر فرهنگی، مددکار می آیند تا پی ببرند به مسائلی که در حریم خصوصی ما می گذرند، چنان بی اعتمادی رواج پیدا خواهد کرد که دیگه اگر فردا متخصص ترین مددکارها هم بخوان در این اموری مداخله بکنن، از دید جامعه محلی یک سری نیروهای در واقع غیر تلقی میشن، نیروی دیگری تلقی میشه. این نیروی غیر پنداری و نامحرم پنداری و مزاحم پنداری ایجاد تنفر میکنه، ایجاد عداوت میکنه، ایجاد در واقع یک رویه رفتاری و یک کنشی رو میکنه که این رو شما باید که در میدان تجربه کرده باشید. خب یک جاهایی هم ما باید بدونیم که با رضایت مراجع، با رضایت اون آدمی که رفتیم مداخله کردیم، مشکلش رو فاش کنیم، مطرح بکنیم. اون کجاست؟ یک جایی که استفاده از سایر متخصصین ضروریه، دوم هنگامی که لازم باشه اون رو به یک مؤسسه دیگری معرفی بکنیم. در این دوتا جا ما مجاز هستیم، اون هم با اطلاع خودش. اگر بگه نه 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 من معرفی نکنم، اونجا دوست ندارم برم، شما هم دیگه حق ندید، باید بگردی جای دیگر رو که مورد رضایت اوست. اما حالا طرف میاد یه دونه نام می نویسه که این نیاز به این داره، یه نامه می نویسه وضعیت این رو کامل تشریح میکنه، می نویسه فرض کن برای بنیاد مسکن، رونوشت سازمان بهزیستی، رونوشت وزارت رفاه و تعاون امور اجتماعی، رونوشت دفتر ریاست، رونوشت کجا، رونوشت تموم شده رفت. فردا می بینی که سر از روزنامه فلانجا و فلانجا در اومده. اگر هم قرار هست با نظر خود مراجع ما راز او رو در واقع فاش بکنیم، این به شرطها و شروطها هست.
آیا جان قولی ببخشید، زمانی که ما تعیین کرده بودیم الان تموم شده. حالا اگر شما توی مثلا 5 6 دقیقه مهمترین اسلایدی رو که فکر می‌کنید خیلی اهمیت داره رو بگی، بعد آره زمانمون تموم شده. اگر بعد نکته دیگه بود، حالا من به مکتوب یا به صورت تلفنی یا که با شما تماس خواهم گرفت برای نکاتی که در واقع می‌خوام پیاده بکنم این بحث رو، ان شاءالله با حضرت علی گفتگو باز هم خواهیم داشت. اون تا زمان ما دیگه الان به پایان رسید. اگر شما توی 4-5 دقیقه مهمترین اسلاید
ببینید، به طور کل مددکاری یا مددکار یا مداخله گر یا تحت این عناوین نیروی جهادی یا عرض کنم که امدادگرای فرهنگی یا بایستی به مثابه عناصری در خط تولید در سیستم مبتنی بر مدیریت صنعتی عمل. در مدیریت صنعتی چه اتفاقی میفته؟ همه توان اجزای سیستم در خدمت خط تولیده، تأمین بهترین قطعات و به هنگام قطعات، توجه به عدم بروز مشکل در خط تولید. از اون طرف این تولید داشت بازار مناسب هم میخواد، بازاریابی مناسب. این آن چیزیست که در واقع در سیستم مدیریت صنعتی اتفاق میفته، برای اینکه این خط همیشه پویا باشه. بنابراین برای ایستایی و پویایی در حوزه مددکاری که منتج به اثر بخشی، کارایی و بهره‌وری بشود، بایستی راهبردی رو اتخاذ بکنیم. این یک راهبردی رو باید اتخاذ بکنیم که توسعه در جامعه محلی اتفاق بیفته، یعنی توانمندسازی مبتنی بر جامعه محلی در دستور کار باشه. یعنی نیروی جهادی، نیروی مداخلگر، امدادگر فرهنگی داره میره اونجا که به تعبیر کنفوسیوس به اون آدم ماهیگیری رو بیاموزد. نمیره اونجا خیمه بزنه تا هر روز آشپزخونه دست و پا بکنه، به او غذا بده و بگه که من مسئول همه چیزی تو هستم. میره اونجا که او رو از نقطه آ به نقطه ب در واقع هدایتش بکنه. بنابراین این آدمه تحت عنوان امدادگر یا مددکار، مسئولیت پذیری، پیشبینی پذیری، ایجاد اعتماد، ریسک معقول با اون مؤلفه‌هایی که گفته شد، ارتباط آسان و درست با محیط و با سازمان مسئول، این رو میتونه به سمت موفقیت در واقع هدایت بکنه. و واکنش این آدمی زاده، یعنی واکنش ما انسان‌ها باید متفاوت با حیوانات باشه. این حیوانات وقتی با مشکل مواجه میشن چیکار میکنن؟ یا میگریزن یا میستیزن یا تسلیم میشن. یعنی شما وقتی از در خونه بیرون میای یه موجودی شما رو میبینه، یه گربه، یه سگی، یا پارس میکنه و حمله میکنه، یعنی در واقع میستیزه، یا میگریزه، میترسد، فرار میکنه، و یا یعنی که تسلیم شما میشه دیگه، یه نون چیزی میندازی جلوش تسلیم شما میشه. اما واکنش انسان در مواجهه با مشکلات در واقع مسئولیت پذیرانه و هوشمندانه است. ما اگر بخواهیم هوشمندانه، یعنی این آدمه بخواهد هوشمندانه و مسئولیت پذیرانه عمل بکنه، ببینیم که نوع مواجهه چه فرایندی رو داره و اصلا مفهوم این هوشمندی در کجا در حقیقت محقق میشه. خب طبیعی است که اگر ما مشکل رو دیدیم، اگر دیده رو نادیده انگاشتیم، یعنی حذف مسئله به جای حل آن و خودمون رو در غفلت و بیخبری قرار دادیم، خب طبیعی است که مشکل رو به بحران تبدیل میکنیم. اگر قصه خوردیم، احساس منفی به اون دست داد، به مرز دق کردن رسیدیم، باز دوباره تبدیل مشکل به بحرانه. اگر فرافکنی و اداوت و نسبت دادنش به دیگران و آقا همه جا همین است و چنین است و چنان و نمیدونم علوی ترین حکومت تاریخ هم توش اختلاس بوده و فلان بوده، اینا همه تبدیل مشکل به بحرانه و موقعیت تلخ ناکامی رو برای ما در پی داره. اگر ما این مشکل رو، این وضعیت رو فرصتی برای خودشناسی، کجای کار من اشکال داره؟ اولین سوال من امدادگر اینه، آقا یه جا ما کم فروشی کردی، یه جا من به عنوان عضوی از این جامعه تا از خود تا به کلان یه جا ما کم گذاشتیم، اینجاست که اون وقت اون در واقع رویکرد تفکر انتقادی پیش میاد، اون رویکرد چالشیه هست که ما میتونیم این تهدید رو به فرصت تبدیلش بکنیم. اگر این اتفاق افتاد میتونیم بگیم که ما تا حدی موفق خواهیم شد. خب اینجا من بحث رو در واقع خاتمه میدم، اگر نکاتی هم باشه میدم. همه ارتب خیلی از اسلاید ها مونده، چون این عرض کردم خدمت دوستان ما معمولا تازه این مربوط به یک ترم هست، در واقع یک درس دو واحدیه که حالا ما خیلی از زمینه هاشو نگفتیم، یعنی هر کدوم از این اسلاید ها ممکنه مثلا چند جلسه وقت رو ببره.
حالا ما در پاینده انشاءالله نکاتی رو در واقع اگه برامون ابهام باشه با حضرت عالی مشورت خواهیم کرد انشاءالله. ما حالا شما کار داریم با شما.
من اگر اجازه بدید یک جمع‌بندی بکنم. ببینید من باز هم تکرار میکنم، ضمن احترام و ضمن در واقع خدا قوت به همه اونهایی که دغدغه مسائل اجتماعی رو دارند و از طریق این دغدغه ها مسئله آفرینی می کنند و به دنبال حل مسئله هستند، می خواهم عرض بکنم که هر مسئله روش حل خودش رو طلب می کنه. ما توی این اسلایدهای بعدی تمایز و مشکل و مسئله رو داشتیم و طریق مسئله یابی و اینکه ما کدام مسئله رو چگونه حل بکنیم، این مباحث هستش که حالا در بنده. بنابراین هر آدمی زاده‌ای در هر حوزه تخصصی، این حرف من دانش آموز نیست، این حرف پیامبر منه، این حرف امام صادق من هست، این حرف بزرگان دین من هست، یعنی یک مبنای نظری داره. نمیخوام از پیتر دراکر بگم، نمیخوام از جیمز کالینز بگم، نمیخوام از اندیشمندان علوم انسانی غربی بگم که اونها هم دارن بر اساس همین پشتوانه نظری میگن. هر کسی دانش و مهارت و تخصص و تجربه و خلاقیت و نوآوری مرتبط با اون حوزه تخصصی رو نداره اما بهش وارد می شود، هم به خودش ظلم و خیانت کرده، هم به اون جامعه ظلم و خیانت کرده، هم به کل این سیستم در واقع حکمرانی ظلم و خیانت کرده است و به تعبیر رسول مکرم اسلام جایگاه او پر از آتشه. به تعبیر امام صادق علیه السلام نیامرزد خدا او رو، آن کسی که توان انجام اون رو نداره اما مسئولیت انجام اون رو میپذیره. اینه در واقع هر کسی میخواد وارد یک عرصه‌ای بشه باید بپذیره که این عرصه دانش و تخصص خودش رو میخواد، همچنان که در صلاحیت من نیست تحت عنوان گرچه من رسیده باشم به یک جایی که حتی بتونم در مورد بسیاری از مسائل اجتهادم بکنم، اما مسئول مبلغ دین، مسئول تبلیغ دین خدا، مسئول بیان عقاید، مسئول بیان احکام یک حوزه تخصصی است که اون بلده و من ممکنه یک چیزهایی رو جاهایی خونده باشم بتونم گلیم خودم رو از آب در بیارم، اما حتما بدانم که من متخصص در اون حوزه نیستم و حتما اگر من باید بدونم که اگر مدیر خوبی هستم در هر چیزی از اون متخصص حوزه خودش استفاده بکنم. حالا ممکنه که یه جایی بله تو بیمارستان من اگر مثلا در مورد دستگاه گوارش رو بدم به جراح مغز ممکنه بلافاصله معلوم بشه و نتونه و این بمیره، بیمار من بمیره و من اشتباه کرده باشم. اما در خیلی جاها میام این کار رو میکنم به خیال این که خب اون موقع نمود پیدا نمیکنه، اما 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد معلوم میشه که همه اینها در واقع عوارض همین کاره. همون چیزی که در جناب اسلامی عزیز اشاره فرمودن که برد پیت و آنجلی جولی رفتن اونجا اون خونه ها رو ساختن، اما چند سال بعد معلوم شد. اولش که ساختن خیلی خوب بود، خیلی هم شیک بود، خیلی هم قشنگ بود، اما در واقع میشه حکایت اون آدمی که توی بازار داشت قفل رو میمورید، بهش گفتن چیکار میکنی؟ گفت دارم تب میزنم. گفت پس صداش کو؟ گفت صداش بعدن در میاد. بنابراین کاری نکنیم که صداش بعدن در بیاد و اون وقت یه کسی پاسخگو نیست. و ما از این کارهایی که صداش بعدن در اومده فراوان داریم، فراوان داریم. و چه کنیم که گاهی اوقات من احساس میکنم که حتی بیان اینها هم در حقیقت اعتراف به این که نمیدانستیم اما پذیرفتیم انجام بدیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای جانقلی استاد بزرگوار، زحمت کشیدید تا این ساعت خلاصه صحبت کردیم. عزیزانی که همراهی کردن، آقای حسینی منش رو میبینم که از ابتدای بس همراه بوده با ما، خیلی تشکر میکنم از ایشون. آقای دکتر اسلامی هم که همراه بودن و پیگیری کردن. اگر سوالی دارید آقای اسلامی، آقای حسینی منش، میکروفون رو میتونید فعال بکنید، دیگه وقتم خیلی نداریم، اگه کوتاه سوالی دارید خدمتتون هست.
من خیلی خیلی تشکر میکنم از جناب استاد جانقلی، هم با حوصله‌شون هم به واسطه مطالب بسیار دغدغه‌مندانه و از نزدیکشون، یعنی در حال در صحنه بودند و مطالب بحثی درس کردن، واقعا از دل برخواست و بر دل نشست. در مجموعه که حضور داشتن یک لینکی هم دوستان خانه اخلاق پژوهان ایران، البته نمیدونم خانه اخلاق پژوهان این غیر از خانه اخلاق پژوهان جوان هست که توی قم هست، احتمالاً غیر از اون باشه، یه لینکی هم فرستادن. روز 25 هم اونا هم یه وبیناری دارن، یه وبینار هم اساتید مددکاری اجتماعی در مورد ضرورت های این حرفه دارن، قرار است صحبت بود.
بسیار
ممنون هستیم. حالا این مطالب جناب استاد جانقلی پیاده می شود و ما از اینها انشالله بهره خواهیم برد، هم در کارهای مکتوبمون هم در پژوهش هامون
انشالله.
تشکر میکنم، عرض خاصی ندارم.
خیلی متشکر، خیلی متشکر. اجازه بدید که بحث به همینجا اکتفا کنیم و پایان ببریم با تشکر کردن از همه عزیزان، همچنین آقای استاد جانقلی. انشالله قول بدن که ما در آینده خیلی تنگاتنگ ارتباطمون حفظ بشه، انشالله یه فرصتی هم دست بده آقای جانقلی که حضوری هم دیگر رو ببینید. حالا شما
بیاری خدا،
انگیزه بیشتر دارید برای زیارت قم بیایید، ولی ما هم اگر لازم باشه با آقای اسلامی بیایید خدمتتون.
ان شاء الله از وضعیت چیز خلاص بشیم حتما میام، چون ما در واقع هم سله رحم به گردنمون هست، چون همه خانواده قم هستن.
بله بسیار عالی، پس میزبان میشیم ان شاء الله. تشریف بیارید،
در خدمت شما هستیم.
خواهش. آقای اسلامی نکته‌ای داشتید؟
نه، عرض کردم ما هم چرا اشتیاق داریم پایتختمون رو باید ببینیم. چرا
پایتخت این پایتخت دیدن نداره که آقا؟ ماشاءالله از نظر آلودگی همه چی عالیه. خیلی متشکرم،
قربان محبتتون، خدا نگهدارتون، خیلی ممنونم، موفق، امیدوارم که مفید واقع شده باشه
ان شاء الله. حتما اینطوری بوده.
خدا نگهدارتون
باشه. خدا